أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الادالیل. با عنایت خداوند امروز کلمه رسال 4 و 5 را میخوانیم. اما حکمت 4: نعم الغرین و الرضا العلم و وراثت کریمه و الاداب و حلل مجدده و الفکر و مرآت صافیه. 4 فراز در این حکمت 4 هست. اول: نعم الغرین الرضا. خوب هم نشینی است رضایتمندی. کلمه قرین در نهج البلاغه 2 بار آمده است. یکی همینجا: خوب هم نشینی است حالت رضایتمندی. مورد دومش در کلمه قصال 109 آمده است: لا قرینه که حسن القلب. خوب هم نشینی است خوش اخلاقی. خب این هم نشین، این دوست که خوبه، وقتی انسان با دوست خوب هست یک احساس سلامتی و راحتی داره. وقتی از دوستش جداست داره عذاب میکشد. پرسیدم از طبیب احوال دوست، گفتا فی بعدها عذاب و فی قربها سلامه. اگر میخواییم آرامش و راحتی داشته باشیم قدر این قرین را بدان. فی بعدها عذاب و فی غربها سلامه. یکی حالت رضایتمندی، یکی خوش اخلاقی. این طور نیست که آرامش و راحتی رو خدا به پولدارا و منصب دارها داده باشد. نه، اینطوری نیست. خوش اخلاقا دارن لذت میبرند. اونایی که حالت رضایتمندی دارن، دارن لذت از این دنیا میبرن. گنج خوشی در خود ماست. میخواییم خوش باشیم، خوش اخلاقی، رضایتمندی. اما رضایت به چی اینجا حذف شده؟ میفرماید خوب هم نشینی حالت رضایتمندی، اما رضایت به چی گفته نشده اینجا. در علم بلاغت آمده است که گاهی وقتا چیزی را که حذف میکنند لرجوع الى اقوى دلیلین است، برای اینه که به انسان به اقوى دلیلین، دو دلیل است، یکی قوی تر است، به اون دلیل قوی تر رجوع کنند. مثلا مثالی که زده در خود بلاغت میگه که قال لی کیف انت قلت علیل و سهران دائم و حسن طویل. به من گفت چطوری هستی؟ گفتم علیل، بیمار. نمیگه انا علیل. سهرون دائم و حسنون طویل، شب بیدار و غم طولانی. کلمه انه اینجا حذف شده است به رجوع الى اقوى دلیلین، برای اینکه اگر میگفت کلمه انه خب میدید و میفهمید. حالا کلمه انه رو نگفته، با فکرت اینو بفهم. فکر کن من دارم چی میکشم، بیماری یعنی چی، غم طولانی یعنی چی. میخواد ارجاع به فکر ما رو بده. خب اما این مثال رضایت به چی فکر کنید، جای فکر است. خیلی چیزها رو خدا راضی نیست. نگیم راضی به رضای خدا هستم. کی خدا راضی به بدبختی مردم است؟ کی خدا راضی به عقبگرد و مشغول شدن به کارهای بی اهمیت است؟ طرف از عمرش بهره‌ای نبرد، خرج مسائل غیر مهم شد، کجا خدا به این راضی است؟ لا قربت به نوافل ادا ادر رد بالفرایز. چطور ما تقرب به خدا داشته باشیم که خدای راضی به رضای تو هستیم، در صورتی که ما آمدیم به کم اهمیت ها مشغول شده ایم؟ هیچ تقربی ندارد. خب فکر کن به چی راضی باشیم. خب رضایت مثلا به تقدیر الهی، به رزق الهی، به رضای الهی. من رضی به رزق الله لم یحزن علی ما فاته، اون که راضی بشه به رزق الهی قصه نمیخوره چیز از دستش رفت، این رضایتمندی خوب است. اما هر بدبختی سرمون آمد بگیم خدا خواسته راضی هستیم. در حکمت در خطبه 78 چنین آمده که وقتی که بعد از جنگ صفین وقتی حضرت برگشتند، یک شخصی پرسید از علی علیه السلام که اکان مسیر و نائل الشام به رضا من الله و قدر، این مسیری که ما رفتیم به جنگ آیا این قضا و قدر الهی بود؟ بعد حضرت فرمودن که چی فکر میکنی؟ یعنی الزام بود این مسئله؟ لازم بود بری؟ پس اگه اینطوری لازمه خدا تقدیر کرده یه عده برن به جنگ حق، از او برم لازمه، تقدیر الهیست یک عده برن به جنگ در جبهه باطل، چجوری در جبهه حق یک گروه در جبهه باطل یک گروه؟ بعد وقت چه میشه؟ لبتل از ثواب و عقاب. پس ثواب و عقاب چیه؟ بهشت و دوزخ دیگه چیه؟ و بعد این تکلیف به مالا یتاق است، کلف یسیرا ولم یکلف اسیرا. من تکلیف دارم عمل به حق کنم، ولی قضا و قدر اینه که در جبهه باطل باشم. اگر اینطور باشد لم یرسل الانبیاء الیبا، پس چی پیغمبرا برای چی آمدن؟ خدا که پیغمبر رو به بازی نیاورده. لم یونزل الکتب للعباد ابدا، کتب آسمانی پوش است. اگر اولش انسان نگاه کند میگه هر چه مقدس است، حرف خوبی میزند، ما طبق قضا و قدر رفتیم، ما تسلیم خدا هستیم، آخرش رو فکر کنیم. انبیا به بازی آمده، قرآن پوش است، دستورات الهی بی خود است، بهشت و جهنم بی حساب است. ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار، این گمان و کفار است، حرف اوناست، وای بر کافرها. اولش انسان مقدس بازی میکند، خدا چنین خواسته، خدا چنان خواسته، بعد شکایت از خدا میکند، چرا برای من بدبختی خواستی، چرا بیچاره‌ام کردی. و خلاصه این که نعم القرین الرضا، خوش اخلاقی و رضایتمندی انسان حال خوش میاره، ولی رضایت به چی؟ این رو نگفته و نفرموده. فکر کنیم ما رضایت به بدبختی نداریم، رضایت به عقبگرد نداریم، خدا چنین نخواسته، ما هم نمیخواییم. فراز بعدی علم و وراثتون کریمه، علم وراثت کریمه است. چهار نکته در این سخن است. اولا این خودش چیز ارثی، علم از امامان رسیده، از انبیا رسیده. اینطوری نیست که خب حالا هر کسی بگه من عالم شدم و من خودم بلدم و خودم گیر آوردم، نه، به ارث رسیده. این یه معنا که علم از امامان رسیده. امام باقر علیه السلام به دو نفر، یکی نامش سلمه ابن کوهل بود، دیگری حکم ابن عتیبه بود، فرمودن شرقا و غربا، شرق و غرب عالم را شما بروید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت، اگر یک علم درست حسابی پیدا کنید از ما آغاز شده است. این ارث میرسد از انبیا و اهل بیت میرسد. 124 هزار پیغمبر داشتیم، 313 نفرشون گفتن ما رسول هستیم، بقیه رو میگفتن حکیم است، عاقل است، میفهمد، باش مشورت بکنی. پیغمبران آمدن این حرف رو به مردم دادن، حرفای خوب رو. این یک معنا که علم از انبیا و ائمه است، از اونجا به ارث رسیده. معنی دوم، شخصی میمیرد ارث که به همه نمیدند، به عده خاص میرسه که یک رابطه ای دارند، ارتباطی داره با اون شخصی که فوت شده. وارث با مورث یک جور ارتباط دارد. اینجور نیست علوم صحیح رو به هر که هر که بدند، باید یک ارتباطی با اهل بیت داشت، صلاحیتش باید باشد. این دو مسئله، دو نکته‌ای که از این سخن به دست آمد که اولا وراثت است از امامان رسیده، منشأ شما هستند، و دوما به هر کم نمیدند، رابطه باید باشد بین وارث و مورث، هر دو اش در حکمت 147 یک جوری نهفته است. اونجا دارد این ها هنا الا علما جما، دست به سینه گذاشتن فرمودن اینجا علوم نهفته دارم، لو اسبت له عمله، اگر اهلشو پیدا کنم. فرمودن بله، افرادی را دیدیم، خب ما چه به اونها علم بیاموزیم؟ بعضیشون مستعملن آلت دین دنیا، از دین استفاده ابزاری برای دنیا میکردن، خب اینا چه صلاحیت داره ما بهشون علم بدیم؟ بعضی هم مستظهرن به نعم الله علی عباده، بعضی هم خب غرور و تکبر میگیردشون که ما چنین و چنان هستیم. بعضی هم ینقده و شک فی قلبی لأول عارف من شبه، اصلا اعتقادی دنبالی مسائل میبیرن، باورشون نیست، قال صادق قال الواقع، به چه درد اینا میخورن. یک گروه دیگری هم هستن، بله، منهومن باللذه سلسل قیاد الشهوه او مغرمن بالجمعه والانتخاب، گروه سوم شهوتران، گروه چهارم مالندوز، اقرب و شیئن به ما الانعام و صائمه، اقرب و شیئن شبهن به ما الانعام و صائمه. اگر بخواهیم تشبیه کنیم اونهایی که مالندوز و شهوتران هستن، بهترین تشبیه این است که اینا حیوانی هستن که به چرا رفتند، کذالک یموت العلم به موت حاملی، بگذار اون حامل علم علی برود، علم هم برود، به اینها چیزی نرسد. پس هم نکته اول که علوم از امامان است، انها هنا ویل علم انجم ما، در سینه علومی نهفته دارم، هم به هر که هم نمیدم، باید صلاحیت داشته باشد. حضرت عیسی علیه السلام در جمعی چنین سخن گفتند که شما حکمتها را به نااهل نیاموزید، چون به حکمت ظلم می شود، و اگر اهلش بود بیاموزید، ولا به اون شخص صالح ظلم می شود. و آمده یک نفر نزد ابن سیرین میگه خواب دیدم که انی ولد قدر فی اعناق الخنازیر، گویا مروارید به گردن خوک می اندازم. ابن سیرین گفتن تعبیرش این است که انت تعلم الحکمه غیر اهلا، تو به نااهل داری چیز یاد میدی، شاگرد نااهل داری. خب پس این دو نکته که از علم و وراثتون کلمه به دست آمد، علم از امامان به ارث میرسد، و نکته دوم شما هم باید یک نسبتی با امامان داشته باشید، یک صلاحیت هایی باید داشته باشید، مالندوز و شهوتران و مغرور و متکبر و استفاده ابزاری از علم و دین کردن به اینا چیزی نمیدن. نکته سومی که از این سخن به دست میاد، العلم و براستون کریمه، کریمانه برخورد کنید، بگذارید بر مردم علم را، همونطور که پدر یک طرفه میگه ارث بر بچه هم میگذارم، میگه مگه از بچه به من چه رسیده که ارث برسد، اینجوری که نمیگه، میگه من میرم یه اموال مال بچه ها، نهیم خودمون رو مقایسه کنیم، بگیم حالا با فلون مغازه دار، با فلون فروشنده که آقا مگه ما چقدر درآمد داریم، او درس نخونده، اینقدر، اینجوری نگاه نمی کنیم اصلا. العلم و براثتون کریمه، کریمانه باید علم رو در خدمت جامعه قرار داد و به دیگران داد. اینم یک نکته سوم. نکته چهارم، العلم و براثتون کریمه، یعنی علم رو به ارث بگذارید، بقیه شو برن، ادامه شو برند، اینطوری علم بیاموزید، حساب شده، نه که کارهای تکراری و موازی کاری و نموندنی و اینا، هیچ با وراثت کریمه نمی سازن. علمی رو یاد بگیرید که بدید به آینده ها، آینده ها ادامه شو برند، علمی مندگار، علمی قابل ادامه، نه موازی کاری و بیفایده و بحثای روزمرگی. ول آداب و حللون مجدده، فراز دیگر این سخن، ادب زیوریست تازه ساز و نو. ادب ها اینطوری هستن، که مانند یک طلای تازه ساخت میماند. یعنی همه جا خریدار دارند، طلا همه جا هر جای دنیا خریدار دارند. اگر شخصی هم طلاش رو تبدیل میکند، چون تازه ساز نیست، میخواد با یک تازه ساختی عوضش کند. اگر ادب باشد، این طلای تازه ساز است، همه خواهانش هستند، خواهانش هستند. اما ادب یعنی چی؟ در روایات به دو معنا آمده است. یکی به معنی رشد استعداد است. لا میراث کل ادب، ارثی مثل ادب نیست. پدر برای بچت میخوای ارث بگذاری، رشد استعداد به او بده، آیندهشو تضمین کن. با پول به جا گذاشتن آیندهش تضمین نمیشه. ادبو اولادکم لغیر زمانکم، بچهاتون تربیت کنید برای آینده ها. بعضی چیزا زمانش رد شده دیگه، جوری استعدادهاشون رو شکوفا کنید که بتونن در آینده ها مطرح باشند و زندگی بکنند. اینو معنی رشد استعداد است. معنی دوم ادب، معنی عرفیش اینه که طرف از خودش میفهمد، لازم نیست بهش تذکر بدن. اون بی ادبا هستن که میگن چنین نکن چنین بکن، به اونایی باید دستور داد. که در روایت هم دارد که شخصی میاد نزد امام کاظم علیه السلام، میگه ما چند نفری که ساعتها اون دور نشسته بودیم، داشتیم صحبت میکردیم در رابطه با زن که بهترین زن کیست، چه زنیست. نتیجه ای نشد، آخرش نتیجه نگرفتیم. شما هم یک نظری بدید آقا بهترین زن کیست. حضرت فرمود بهترین زن آن است که سه خصوصیت داشته باشد. اولین ویژگی آن می باشد کانل ها، عقل. دومیش ادب، ادب داشته باشد، عقل داشته باشد، یکم دوستش داشته باشد. ادب رو اینجوری معنا کردند، ادب داشته باشد به معنی این که لست تحتاج و الا ان تأمر ولا تنها، این نیاز نباشه بهش تذکر بدید، این معنی ادب. اما زنی هست ادب نداره، تذکر میخواد ولی عقل داره، یه بار تذکر بسش. زنی هم هست نه عقل دارد نه ادب دارد، فقط دوستش داره. هم بودن اگه هر سه ویژگی رو دارد، عقل و ادب و محبوبیت، این بهترین زن است. اگه ادب ندارد، گاهی تذکر لازم دارد، بازم خوب بد نیست، یه تذکر میدی دیگه میفهمه چه کند. اما گاهی نه عقل دارد نه ادب ولی دوستش داری، خب حالا همون دوستی، دوست داشتن هم تحمل بر انسان میارد. وای بر روز، بر اون روزی که نه عقل دارد نه ادب دارد نه محبوبیت دارد. فرمودم تو این وره دریا باش، اون وره دریا، این به دردت نمیخورد. پس معنی دوم ادب طبق عرف و طبق این روایت و امثال آن این است که نیاز به تذکر نداشته باشد، از خودش بفهمد. حالا برمیگردیم در به تعریف و توضیح این سخن، الاداب و حلدون مجدده. اگر کسی ادب داشته باشد، یعنی استعداداش شکوفا باشد، ادب داشته باشد، از خودش بفهمد، هی تذکر نخواسته باشد، همه دوستش دارند. اینه که مردم از یکی بیزارند برای که پیشرفتی نداشته، استعداداش شکوفا نشده، همش تذکر میخواد، یه جور عمل میکند که هی باید بهش بگن چنین نکن چنان بکن. برای محبوبیت رشد استعداد و اینکه انسان از خودش بفهمد مسائل مهم است. فراز بعدی، الفکر و مرآتون صافیه. فکر یک آینه شفاف است بدون اینکه کدر باشد. ببینید اولا فکر یعنی چی و آینه چه کاری باش انجام میدن. فکر تعریف های مختلف شده ولی همش یک معنا رو اشاره دارد. الفکر و حرکت العقل الی المبادی و من المبادی الی المرادی. فکر اینه که انسان از معلوم به معلومات مراجعه کند و بتونه یک مشغول رو باش کشف کند. این معنی فکر است که شیخ بهایی هم میگه که به انه تأمل و معقول لکسب المشهور. این تعقلات چون برید اونه که دارید و میفهمید برید، تأمل کنید یک مجهولی رو به دست بیارید. خب این معنی فکر. آینه چی؟ آینه اولا حقیقت یاب است، حقیقت رو نشون میده. ثانیاً چیزهایی که انسان خودش نمیتونه ببینه با آینه میبیند، به آینه نگاه میکند، دندوناش هم میبیند، گلوش هم میبیند. و سوم من خودش انسان در آن میبیند در آینه. فرمود الفکر و مرآتون صافیه. خیلی چیزها رو به چشم نمیشه دید، ولی فکر کنید بهش میفهم میرسید. یک معنا حقیقت ها رو با فکر بفهمید. صرفا حالا دیدن و شنیدن خیلی واقع نما نیست، و دیگر این که هر فکر رو نکنید، که این ذهن انسان و فکر انسان حقیقت خود انسان را نشان میدهد. اونایی که دائم دارن از دنبال کسب مجهولی هستن، یعنی فکرش رو به کار انداختن، ولی در نتیجه اون هدفی که بهش میرسند مشکل سازه برای جامعه است، نشون میده این آدمای پستی هستن. هر فکری رو نکنیم، فکرهای خوب داشته باشیم. ای برادر تو همه اندیشه ای، مابقی استخوان و ریشه ای. خب حکمت چهار تمام شد، اما حکمت بعدی که حکمت پنج باشد. و قال علیه السلام صدر العاقل صندوق و سره. حضرت فرمودن که سینه عاقل صندوق اسرار اوست. و البشاشت و حبالت و موده و لبخند داشتن و خوشرو بودن دام و توریست که محبت جلب می کند. و احتمال و قبر العیوب تحمل کردن قبر عیب هاست. تحمل کنید عیب های شما خودتان هم مخفی می ماند. اما توضیح صدر العاقل صندوق و سر، سینه عاقل صندوق اسرار اوست. خب سر یعنی چی؟ عاقل به کی دارن میگن؟ عاقل به کسی میگن که مشکل بتوند حل کند. اونی که خودش خیلی عاقل میگیرد زندگیش پر از مشکل است، فقط مگه خودش از خودش تعریف کند؟ ما استودع الله عمرن عقلا الا لیستنقذه به یوم ما. خدا عقل رو که ودیعه و امانت داده برای این است که اون روزی که انسان به مشکل خود نجاتش بدهد. خب پس عاقل کسی است که میخواد حل مشکل کند. اسرار چیست؟ یعنی نگفتنی ها. خب واضح ترش به عبارتی دیگر که در روایات آمده است که دارد من کتم سر رهو کانت الخیالتو بیده. اون که سر نگه داره است اختیار دست اوست. پس سر یعنی چیزی که اگه بگی برای تصمیم میگیرن دیگه، اختیار نداری. بعضی حرف ها سر است. از کجا بفهمیم سر است؟ برای که دیگه اختیار از دست ما سلب میشود، قدرت از ما گرفته میشود، یکی دیگر برای ما تصمیم میگیرد. یک انسان عاقل، کسی که میخواد مشکلی را حل بکند، اگر اسرار رو گفت مشکل سازا براش دوباره تصمیم میکنند. ببینید انسان وقتی مشکلی رو میخواد حل کند یک سری مقدماتی میشین از صغرا کبرا نتیجه. صغرا اطلاعات است، کبرا قوانین است، نتیجه گیری هم که اون مشهوله که بهش رسیده و کشفش کرده. اون چه گفته میشه این صغرا است، اسرار اینه، اطلاعات است. خب قوانین هم که معلومه، بلدن مردم، چون با یک علم به دست میاد، لازم نیست با تجسس به دست بیاد. قوانین است، اطلاعات رو کنار رو قوانین میذارن، عوضی که ما نتیجه بگیرم اونا نتیجه میگیرند و برامون برنامه میریزند. صدر العاقل صندوق و سره. انسان عاقل که میخوای مشکل حل بکنی، اسرار رو نبو، برای تصمیم میگیرند، مشکل سازهای مشکل دیگه برات درست میکنن. در کجاها اسرار است که خلاصه تصمیماتی برامون بگیرند، یا اینکه دیگه نتونیم اختیار ادامه نداشته باشیم؟ یکی در مسائل استکاکی نظامی است، دشمن اگه مطلع بشه هم مقابله میکند. بوزرجمهر کسرا به بوزرجمهر بود. بزرگ مهر وزیر بسیار فهمیده و زرنگی بود. کسرا که پادشاهان ایران را کسرا میگویند به وزیرش گفت ما علامت و ظفر به امور المطلوب و المستصحبه. خب اون نشانه رسیدن به اهداف مشکل چیست؟ تو به همه اهداف مشکل رسیدی، اون راز و رمزش کجاست؟ و اگر یک نفر خواستیم یک کاری بهش بدیم که یک هدفی رو اجرایی کند، ببینیم میتونه بهش برسه و پیروز بشه، بر مشکلات به اون هدف برسه یا نه، چه کنیم؟ بوزرجمهر گفت سه نکته رو باید در نظر گرفت. من این سه رو در نظر میگیرم که موفق میشم. کسی رو خواستید انتخاب کنید همینطوری باشد. اول مناسبت و طلب، پیگیر آدم باید باشد که بتونه به هدفش برسد. دوم بل محافظت و علی الصبر، باید مقاوم باشد، رسیدن به هدف سختی دارد. سوم کتمان و سر، اسرار را نگویید، چون اونایی که دشمنند، اونایی که مخالفند، اختیار اونا به دست میگیرند. اذا اضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذی یستودع السر اضیق. اگر طرف سینهش تنگی میکند نمیتونه سر نگه بدارد، بداند تو که نمیتونی سرتو نگه داری، دیگران برات نگه میدارن، اونا هم نمیتونن نگه بدارن، اونا که سینهشون بیشتر تنگی میکنن. و این سر به دست کسی میرسد که برات تصمیم بگیرن. دیگر موردی که اسرار درش هست در بحثهای عرفانیست. دیگران ممکنه برای ما تصمیم نگیرن در بحثهای عرفانی، یعنی علایون انسانی که رازدار نیست ادامه مطالب رو خدا بهش نمیدهد. عارفان که جام حق نوشیده اند رازها دانسته و پوشیده اند. این شعر از شیخ بهاییست و عمان سامانی میگوید هر کرا اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. در مسائل عرفانی هم کتمان نگفتن، رازداری خیلی مهم است و شرط است. در روایت است که عمران ابن حسین آمد به حضرت رسول گفت که آقا یک عده‌ای می آمدن نزد من، لم ار احسن وجوهن ولا اطیب ارواحن منه، بسیار زیبا چهره، بسیار معطر می آمدن می رفتن، مشابه شما ندیده بودیم. ثم من قطع، و بعد دیگه رابطه ها قطع شد. حضرت فرمودن اصحاب که جرحون فکن تتکتمهو، تو در راه خدا مجروح شده بودی و کتمان میکردی نگفتی؟ و بله. فقال عجل، گفت همینطوریست. فرمودن ثم اظهرتهو، بعد دیگه گفتی، دیگه اظهار کردی. و بله، تعریف میکردن ما چونین کردیم، ما چنان کردیم، گفتیم پس ما هم بگیم. فرمودن اما لو اغم تعلا کتمانه نظارت کل ملائکه تو الان تمود. بدان اگر کتمان میکردی نمیگفتی، اینا ملک بودن، تا او آخر لحظات عمرت اینا به دیدنت میامدن، ولی راز نگهدار نبودی. ول بشاشت و حبالت و موده، فراز دیگر خوش رو بودن، لبخند داشتن، دام از طور است که محبت و مودت جمع میکنه. در روایت است که شما که نمیتونید که مردم رو با پول جذب بکنید، نه پولشو دارید، نه خیلی ها پول میخوان، و نه اونیم که پول خواهن محبت دارن، اینجوری نیست. اما شما بیایید با خوشرویی با اینها برخورد کنید. به همه نمیتونید شما پول بدید، ولی میتونید با همه که خوشرو باشید. که برای ایجاد محبت یکی همین خوشرو بودن است، یکی هدیه است. الهدیه تو تورث المبده و تو جدد الاخوه و تو ذهب الذقینه. هدیه محبت می آورد، این برادری ها را دوباره سازی و تجدید می کند و کینه ها را می برد. که البته یه روایت هم است، هدیه نشانه عقل طرف است، نباید هدیه بی عقلی باشد، نباید هدیه جوری باشد که ایجاد توقع کند و طرف هم نمیتونه ادامه بده. گاهی وقتا دیده شده طرف ازدواج کرده، قرض میکند از این طرف از اون طرف، یک هدیه میبرد، بعد در مناسبت بعدی پول نداره ببرد، بعد اختلاف ها میفتد که ببینید دیگه محبت ندارد، چرا تحویل نمیگیرد. خب چرا این کار کردن؟ جنبه معنویشو در نظر بگیرن، عاقلانه هدیه بدهند. بعد عامل دیگری که محبت میآورد به دیدن هم دیگر رفتن است، از زیارتو تثبت الموده، به زیارت هم دیگر و دیدن هم دیگر بروید دوستی تثبیت میشود. که البته این دیدن رفتن هم در روایات مشخص شده که طرف اگر بیمار است، اگر کار دارد، مواظب باشید بنده خدا رو خستهش نکنید. گاهی بینه یک بیکار سالم رفته به دیدن یک مریض بنده خدا گرفته، چون بیکار است هر روز میرود ساعت ها می نشیند، خب کثرت و زیار طورت و ملاله، نباید عاقلانه باشد زیاد رفتن اونایی که مخصوصا حالا اینطوری هستن، اینا موجب خستگی می شود. دوی روانشناسی میگه مواظب باشید دوست بیکار نداشته باشید، دوست بیکار خلاص کار برد درست میکنم. یک جریان تاریخی رو هم که ابن ابی الحدید معتزلی میگه بگیم، عمر از اون کسایی بود که لبخند نداشت، خشم زیاد میکرد. عمر، بله، ابن ابی الحدید میگه عمر اذا غضب علی واحد من اهلی، اگر خشم میکرد به یکی از نزدیکان و اقوامش، ناوی از سکون غضبه او، حتی خلاصه غضبش آرام نمیگیره مگر اینکه دستشو گاز بگیره و خون بیاد از دستش. آمدن گفتن جناب عمر، این چون مطلب رو ما شنیده ایم. از که شنیدی؟ گفتن از ابو عیسی. گفت ابو عیسی کی باشه؟ گفتن پسر شما کنیه خودش رو ابو عیسی گذاشته است. گفت به خود کرده ابو عیسی اسم خودش رو گذاشته، مگه عیسی پدر داشته است؟ دوید دنبالش، پید گرفتش، دستشو باز گرفت، خونی شد، بعد آرام گرفت. خب اینجور افراد چه محبوبیت های مخوان داشته باشن؟ ولی احتمال و قبر العیوب، آخرین فراز حکمت پنج این است، تحمل کردن قبر عیوب است. همه عیب دارند، اگه سعی صدر نداشتیم برای مردم گفتیم برامون میگن، خب تحمل کنیم بیگر الله، نگیم تا نگویند. و در جای حضرت علی علیه السلام دارد وجد تل احتمال انصر لی من الرجال، این که انسان سعی صد داشته باشد تحمل دیگران رو بتوند داشته باشد، آستانه تحملش با این نباشد. این تحمل یاری بیشتر میکند از مردان. انسان یار دارد، نیرو دارد، خب میتونید با این نیروهاتون جلو حرف زدن مردم رو بگیرید؟ نمیشه. جلو اشکالگیریشون رو بگیرید؟ نمیشه. اما سعی صد اگر داشتیم خود مردم دفاع میکنند، بعد که نمیگویند هیچی، حمایت هم میکنند. خب یک جریان تاریخی رو اینجا مطرح کنیم مناسبه با بحث. عمرو یه وقتی دید که معاویه داره میخنده، در شرح ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 78 این مطلب آمده است، گفت ممت اضحک یا امیر المؤمنین اضحک الله سنک، چرا میخندی؟ همیشه خندان باشی ای امیر المؤمنان. به معاویه میگه امیر المؤمنان. معاویه هم گفت که خنده من به خاطر حضور ذهن تو است، تو خیلی حضور ذهن داری. گفت چطور؟ گفت وقتی خطر تو را تهدید کرد با کشف عورت خودت نجات دادی، عقل دقت کار میکن. والله لقد وجد تو منانا کریما، من علی را اینجوری یافتم که خیلی منت سرت گذاشت، کریمانه برخورد کرد. ولو شاء ان یقتلک لقتلک، اگر میخواست بکشد تو رو که میکشت. بعد امراض گفت ببین، من کنار تو بودم، انیل لعن یمینک هین دعاک الالبراس، من کنار تو بودم که علی علیه السلام گفت معاویه معاویه بیا، که این جلانش باید توضیح میده. من دیدم که چشمات یکی شرقی میشه یکی غربی میشه، من دیدم بینیت به پرپر افتاده است، من دیدم که بعد من که ما اکره و ذکره لک یک اتفاقاتی افتاد که دیگه نباید بگم خیلی زشته است. همین نفس کف هک افده، یا به خودت بخند یا حرف نزن دیگه. اگه تحمل نکنیم بدانیم تحمل نمی کند. اما این جریان این که علی علیه السلام معاویه رو خواست و گفت بیا به مبارزه، جریانش این است که علی علیه السلام در جنگ صفین ندا کرد یا معاویه، یا کرره رو تکرار کرد. بعد معاویه گفت ببینیم حالا چیکار دارد. پیام رسید که میخواد با شما حضرت علی صحبت کند، بیایید. معاویه و امراس دوتایشون رفتن نزده علی علیه السلام. فلما قاربه لم یلتفت الى امر، دو نفری رفتن نزده علی علیه السلام، اصلا حضرت به امراس اصلا نگاه هم نکرد، توجه هم نکرد. بعد به معاویه گفت آخر چرا داریم اینجا آمدی مردم کشی رو انداختی؟ بیا دو نفری با هم بجنگی، اگه منو کشتی خب تو رئیس باش، منم تو رو کشتم من رئیس باشم، همون شد دیگه، به مردم چه کار دارید شما؟ بعد معاویه یک نگاهی به امرئاس کرد، گفت نظر تو چیست؟ گفت لقد انصفک، منصفانه این مرد میگوید، علی علیه السلام منصفانه میگوید. میگه پاشو بریم، لیس مثلی یخده ان نفسه، یک نفر من مثل من که نباید سرش کلا بره، او هم از جانب خودش، خودم سر خودم کلا بگذارم، پاش بریم. بعد یه وقتی معاویه به امراض گفت امراض شده تا حالا بخوای منو فریب بدی؟ گفت نه اصلا ما سر کسی کلا، سر هر که کلا روزیم سر تو کلا نمیشه. گفت حالا همیشه نه یک باری مثلا گاهی. گفت که نه نه اصلا من فریب ندادم. گفت چرا یک بار که فریبم خواستی بدی کلا سرم بگذاری؟ همون موقعی که حضرت علی علیه السلام گفت بیا دو نفری به جنگی، پرسیدم که تو نظر چی؟ گفتی منصفانه. میگه گفت نه اصلا ما فریب نمیخواستیم بدیم، یا علی را میکشتی یا او تو را میکشت. اگه علی را میکشتی میدونی چه اسم و رسمی و آوازی ازت میمون تو تاریخ؟ اگه علی تو را میکشت شهید میشودی، بهشتی میشودی. گفت این کلکه در اولی بدتر، اولا کی میتونه با علی به جنگ او را بکشد؟ پس حتما کشته میشودم. و دوما هر که علی او را بکشد جهنم میرود. گفت خب واقعیت نظرت همین است؟ گفت بله. گفت خب پس برای چی میجنگی؟ برای چی میجنگی؟ گفت به خاطر ملک و الملک و عقیم، سیاست پدر مادر ندارد. بس این است. بلن یسمعها منی احدون بعدک، آقای امراض این حرفی که گفتیم همینجا باشد، یه وقت کسی نفهمد ما یه حرف رو زدیم، عالم و آدم همه فهمیدن جلوان چه بوده و چیست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.